الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسألة ومن مصطفات هذا الخيار التصرف على وجه يأتي في خيار الحيوان والشاة، ذكره الشيخ المفسود في خيار المجلس. آخرین مسئله ای که در بحث خیار مجلس عنوان می کنند، می فرمایند چهارمین مصطف از مصطفات خیار مجلس تصرف احد المتبایعین. تصرف مصطف چهارم هست در میان مصطفات. اما اینکه تصرف به چه نحوی و به چه کیفیتی مصطف برای خیار مجلسه، می‌فرمایند ما در خیار حیوان و در خیار شر اونجا این مطلب رو توضیح می‌دیم. اما اینجا فقط اصل اینکه چه دلیلی داریم بر اینکه تصرف مصطف برای خیار مجلس هست، این رو باید عنوان بکنیم. از مجموع فرمایشات شیخ استفاده می شود که دو دلیل بر این معنا وجود داره. دلیل اول عبارت از اجماع بعضی از فقها، ادعای اجماع کردن بر این که تصرف همان طوری که مسقط خیار حیوان و مسقط خیار شرط، مسقط خیار مجلس هم هست. دلیل دوم یک روایتی در باب خیار حیوان هست که در اون روایت یک تعلیلی آمده، و چون تعلیل خصوصیتش این است که العلتو تعممو و تخصف، ما اگر هر جا دیدیم که این تعلیل وجود داره، ما میگیم اون حکم رو هم در اون مورد میگیم جریان داره. در بین روایات خیار حیوان یک روایتی هست که فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِيهَا حَدَثًا، اگر مشتری در این حیوان تصرفی رو انجام داد، امام فرموده است که فلا خیار له، فرموده است که خیار نداره. بعد یک جمله‌ای دارن که به منزله تعلیله، گرچه لام علت و اینها نداره، اما به منزله تعلیل فرمودن و ذالک رزنه. این تصرف چون کاشف از رضایت، لذا این تصرف مسقط برای خیار حیوانه. حالا ما بیاییم به همین و ذالک رزنه که در این روایت خیار مجلس خیار حیوان آمده و به منزله تعلیلم هست، تمسک بکنیم، بگیم هر جا در هر معامله نسبت به هر خیاری اگر ذوالخیار آمد تصرفی کرد که دال بر رضایت او باشه، این میشه ذالک رزنه و اون خیار ساقط میشه. مجموعاً این دو دلیل برای مسقطیت تصرف نسبت به خیار مجلس از کلمات مرحوم شیخ استفاده میشه. بحث خیار مجلس اینجا تمام میشه. دومین خیاری را که مرحوم شیخ در اینجا شروع میکنند خیار حیوان هست. می‌فرمایند که خیار حیوان از خیاراتی است که علمای امامیه قائل به او هستند و علمای امامیه قائلن به این که اگر بایه حیوانی را به مشتری فروخت، مشتری تا 3 روز نسبت به این حیوان خیال داره و میتونه معامله را به هم بزنه. اینجا مطالبی رو بیان میکنن قبل از اینکه مسائل رو ذکر بکنن، قبل از آنی که مسائل خیار حیوان رو ذکر بکنن در ضمن چند سطر چند مطلب رو بیان میکنن. یک مطلب این است که آیا این ثبوت خیار حیوان در هر حیوانیه، یعنی اهم از حیوانی که خون جهنده دارد یا حیوانی که خون جهنده هم نداره شامل میشه. مرحوم شیخ میفرماید که هم ظاهر روایاتی که در باب خیار حیوان آمده، چون در روایات آمده منشترا حیوانن به صورت مطلق، و هم ظاهر فتاوای فقها این است که این حیوان اختصاص به گوسفند و بقر و اینها که دارای خون جهنم نداره، بلکه این 5 مورد، یکی سمک، یکی ملخ، زنبور و علق که همون زالو هست و دود القلب که کرم ابریشم هست، اینا را هم شامل میشه. این 5 مورد با این که دارای خون جهنده هم نیستن، ظاهر روایات خیار حیوان و ظاهر فتاوای فقها این است که اینها رو هم شامل میشه. این یک مطلب. مطلب دوم این است که آیا در حیوانی خیار وجود داره که مقصود از شراء اون حیوان یک اموری باشد که متوقف بر حیات او هست؟ آیا خیار حیوان به چنین چیزی اختصاص داره که بگیم در حیوانی خیار حیوان هست که مقصود از شراء این است که این حیوان رو ازش استفاده بکنه و این استفاده متوقف بر حیات او هست، یا اینکه نه چنین اختصاصی در کار نیست؟ اگر حیوانی که مقصود از اون حیوان خوردن گوشت اون حیوانه، ذبح بکنن اون حیوان رو و ازش استفاده بکنن، این رو هم شامل میشه. تعبیر مرحوم شیخ می فرماین ولا یبعد، که ما بگیم اختصاص به اولی داره، یعنی انسان یه حیوانی رو بخره، میخواد فرض کنید گاوی خریده برای اینکه میخواد با زمینش رو شخم بزنه، اسبی خریده برای اینکه میخواد سوار او بشه، اگر یک حیوانی استفاده از او متوقف بر حیات او باشه، در چنین موردی خیار حیوان هست. اما در موردی که حیوانی رو انسان میخره و مقصود گوشت او هست، مثل این که انسان ماهی رو میخره، ماهی که انسان میخره خب میخواد انسان از گوشت او استفاده کنه، استفاده دیگری ماهی نداره، الا حالا یک نوع مثلا ماهی های تزگینی، اما نوع ماهی این است که انسان استفاده از گوشت او میکنه. یا اگر ملخ هایی رو در ظرفی قرار داده باشن بخوان بفروشن این رو، چون ملخ اگر خارج از ظرف و در هوا باشه قدرت بر تسلیم وجود نداره، بیعش باطله، اما اگر بایه اینا رو گرفت و محفوظ نگه داشت در ضمن یک ظرف و در یک ضمن انائی. اگر چنین موردی هم بای آمد فروخ، اینجا بگیم دیگه خیار حیوان نیست، چون این رو میگیرن و میپزن، ازش استفاده میکنن و میخورن. شیخ فقط به تعبیر ولایب اد اختصاصه در اینجا مسئله رو تمام میکنن. مطلب دیگر این است که آیا این خیار حیوان اختصاص به حیوان معین خارجی داره؟ یعنی در معاملهی که مبیع یک حیوان معین خارجی هست خیار حیوانه. الان آمده یک الاغی رو، یک استری رو میفروشه، این استر معین مثلا، بگیم اینجا خیار حیوان داره. اما اونجایی که مبیع یک کلیه، کلیه در ذمه، بایه بگه من یک اصلی که دارای چنین اوصاف و چنین خصوصیاتیه از چنین نژادی هست به تو میفروشم، مثلا 5 روز دیگه هم به تحویل میدم، که مبیع یک اصل کلیه، کلیه در ذمه بایه. آیا در اینجا خیار حیوان هست؟ یعنی ما که بعدا میگیم خیار حیوان 3 روزه، تا 3 روز مشتری میتواند این معامله رو به هم بزنه، یا اینکه خیار حیوان اختصاص به مبیع معین خارجی داره؟ مرحوم شیخ میفرماید ما وقتی که دقت بکنیم در روایات، بعد از دقت استفاده میکنیم که خیار حیوان مربوط به اولیه، اونجایی که مبیع معین خارجی باشه. اما اگر دقت رو بگذاریم کنار، با نظر ابتدایی و با نظر بدوی، هم روایات و هم فتاوا هر دو رو شامل میشه، هم مبیع معین و هم مبیع کلی. مرحوم شیخ از اولی تعبیر میکنن المنصاب و فی النظر، از دومی تعبیر میکنن المتراعا، که فرقش در همینه که المنصاب مقید به فی النظره، یعنی بعد از نظر و دقت، اما المتراعا یعنی یه چیزی که به صورت ظاهری و سطحی از این نصوص و از این فتاوا استفاده میشه. خب این 3 مطلب در رابطه با خیار حیوان. بعد میفرماین ما اگر بخوایم تمام ابعاد خیار حیوان رو از حیث این که عرض میشود آیا مشتری فقط خیار حیوان دارد یا بایع هم داره، 1. مبدا و منتهای خیار حیوان چیه؟ و 3. مستطاعت خیار حیوان، مثل همون روش بحثی که در خیار مجلس داشتن، اینجا می فرمان باید در ضمن مسائلی بحث بکنیم. اولین مسئله این است که می فرماین مشهور بین فقها اینه، در معاملهی که مبیع معامله حیوان باشد، اونجا مشتری خیار داره. اما اگر در یک معاملهی ثمن معامله حیوان باشه، اونجا بایع خیار نداره. خوب محل بحث رو دقت بکنید. بحث این است که آیا خیار حیوان مختص به مشتریه یا بایع هم داره؟ ظاهر عبارات مرحوم شیخ این است که بحث در این مورد نیست که اگر بایع حیوان را به مشتری فروخت، مشتری پولش رو داد به بایع. بگیم در این نوع معامله بحثه که آیا علاقه بر مشتری بایع هم خیار دارد یا نداره، بلکه اونایی که بحث میکنن که آیا علاقه بر مشتری بایع هم خیار حیوان داره، یعنی در معاملاتی که چیزی که گیر بایع آمده چی باشه؟ حیوان باشه، یعنی ثمن معامله عبارت از حیوان باشه. خب حالا که محل بحث روشن شد، شیخ می‌فرماید مشهور بین فقها این است که خیار حیوان فقط برای مشتریه، بلکه بعضی از فقها ادعای اجماع کردن بر این اختصاص. و به دنبال این اجماع شیخ می‌فرماید ما به ادله‌ای می‌تونیم استدلال بکنیم. سه دلیل در اینجا ذکر می‌کنند. دلیل اول این است که اون روایاتی که ما برای خیار مجلس خوندیم، هم بیان دل خیار ما لم یفترقا و اذا فرقا وجب البیع، وقتی از هم جدا شدن بیع واجبه، بیع لازم میشه، وجوب وجوب لغوی گفتیم. خب ما با نقل و اجماع یه مشتری رو از این عموم خارج میکنیم، میگیم اذا فرقا وجب البیع الا معامله ای که مشتری حیوانی را خریده باشه. این رو یه تخصیص میزنیم، چرا مخصصمون نفس و اجماع، اما بقیه باقی میمانند در تحت این عموم، یعنی بایع چون دلیل برش نداریم نتیجه میگیریم که بایع اگر حیوانی رو هم خرید اذا فرقا وجب البیع بی واجب میشه، یعنی بایع اگر حیوانی رو به عنوان ثمن گرفت، نه اینکه خرید، بایع اگر حیوانی رو به عنوان ثمن گرفت وقتی جدا شد از مشتری، عموم اذا فرقا وجب البیع میگه این معامله لازم میشه. دلیل دومی که اینجا بیان میکنن با بل ترقی هم بیان میکنن، میفرماین بل لعموم اوفو بالعقود. عموم اوفو بالعقود در اینجا دلالت داره بر این که اگر بایع حیوانی را به عنوان ثمن گرفت، این بایع بعد باید وفا به عقد بکنه. شک میکنیم که آیا باید خیار داره یا نداره، عموم اوفو بالعقود دیگه وفا به این عقد واجبه. منتها مرحوم شیخ یه قیدی آوردن در اینجا، میفرمایند ما عموم اوفو بالعقود را در جایی میتونیم بهش تمسک کنیم که این آقای بایه خیار مجلس نداشته باشه. حالا خیار مجلس نداره یا به ذات خیار مجلس نداره، مثلا اون چه که بایه آمده گرفته من ینعتق و علیه، یا به اشتراط مثلا شرط سقوط خیار مجلس کرده. درست در این است که این قید و مرحوم شیخ برای چی آوردن؟ خب از اول می فرمودن که لعموم اوفو بالعقود، در معامله ای که ثمن معامله حیوان باشه، و این نکته هم در ذهنتون باشه، این حیوان در اینجا شامل انسانی که عبد یا کنیزه شامل اونم میشه. اولین مطلبی که گفتین حیوان شامل هر حیوانی میشه، اونجایی که انسان یا یه عبدی یا یه کنیزی هم بخره شامل اونم میشه. لذا اگر بایع آمده چیزی رو فروخته به مشتری، در مقابلش آمده عبدی از مشتری گرفته به عنوان ثمن، حالا فرض کنیم این عبد هم ینعتق و علل بایه و گفتیم در مواردی که خیار مجلس به ذات نیست و استثناء شده اونجاییست که سمن یا مسمن ممن ینعتق و علا اهده ما بشه. خب حالا اینجا بایه آمده این عبد را به عنوان سمن گرفته، ما شک میکنیم خیار مجلس خیار حیوان داره یا نه. اوفو بالعقود میگه وفا به این عقد واجبه، اما مرحوم شیخ یه قیدی میزنن میفرمایند ما به عموم اوفو بالعقود تمسک میکنیم در موردی که خیار مجلس ثابت نباشد، ثابت نباشه یا به ذات یا بالاشتراک. پس این است که این قیدی که مرحوم شیخ آوردن این برای چیه؟ حالا قبل از اینکه این قید رو توضیح بدیم، شیخ میخوام بفرمایم که ما در این موردی که خیار مجلس بایع نداره، در این مورد میگیم خیار حیوان نداره، بس تعدی می کنیم به مواردی که بایع خیار مجلس دارد از راه عدم قول به فصل، میگیم اونجا هم خیار حیوان نداره. توضیحش این است که یا اگر بایع اونجایی که ثمن حیوانه خیار حیوان داشته باشه، باید دین اونجایی که خیار مجلس نیست و اونجایی که خیار مجلس هست فرقی نباشه. اگر خیار حیوان نداره باز باید بین این دو مورد فرقی نباشه. ما کسی رو بین فقها نداریم که بگوید بایه خیار حیوان ندارد در اونجایی که خیار مجلس ثابت نیست، اما اونجایی که خیار مجلس ثابت هست خیار حیوان داره. کسی در بین فقها نداریم که قائل به این تفصیل شده باشه. پس شیخ میفرمایند ما اول میاییم اونجایی که بایع خیار حیوان نداره یقین است او کجاست؟ اونجاییست که خیار مجلس درش ثابت نباشه. میگیم بایع در اینجا خیار حیوان نداره، بعد از راه عدم قول به فرض نتیجه میگیریم در اونجایی هم که خیار مجلس ثابت هست این آقای بایع خیار حیوان نداره. منطقه از کردم نکته بحث این است که شیخ چگونه میخوان اثبات کنن، یعنی چه خصوصیتی در این قید وجود داره که میخوان بفرمان اونجایی که خیار مجلس برای بایع ثابت نیست اونجا مسلمن خیار حیوان نداره. این رو چجوری میخوان ثابت کنن؟ این رو ما در تطبیق توضیح میدیم. یه نکته بسیار دقیقی داره. تا اینجا دو دلیل، دلیل سوم بر این که خیار حیوان اختصاص به مشتری داره، میفرمان روایاتی است که در باب خیار حیوان آمده، ظاهرا حدود 5 روایت مرحوم شیخ نقل میکنند. چی دو دارم میکنه؟ قول دومه در مسئله. حالا اونجا میعرض میکنیم، اجازه دارید حالا عرض کردم بعضی از عبارات شیخ در همین بحث امروز قرینه برش وجود داره بر اینکه که محل نزاع در اینجاست، نه در اون نوع اولی که گفتیم. حالا این رو باز دنبال میکنیم انشاءالله. مسئلتون و من مسکتات هذا الخیار حد تصرف، از مستطاق خیار مجلس تصرفه. علا وچن، حالا چه تصرفی؟ به چه نحوی؟ خصوصیاتی رو میفرمایم یعتی فی خیار یل حیوان و شن. خب ذکرم مستط بودن تصرف را شیخ در مقصود و و در خیار مجلس و در بحث بیع سر و علامه هم در تذکره ذکر کرده و نصبه نسبت داده شده، یعنی اینی که خیار تصرف مسقط خیار مجلسه نسبت داده شده به جمیع من تأخر از علامه. بل ربما یدعا ادعا می شود اجماع فقها علیه، یعنی علا کون تصرف مسقطا و حکیه همل خلاف و الجواهر و الکافی و سرائه، که اینا فرمودن که تصرف مسقط خیار مجلس. ولعله، خب یه دلیل ما همون اجماعه که بیان شد. دلیل دوم، لجلالت تعلیل فی بعض اخبار خیار الحیوان، تعلیلی که در بعضی از اخبار خیار حیوان وجود داره، ما از اون تعلیل استفاده میکنیم تصرف مسقطه. و هو الوجه، یعنی این تعلیل وجه یعنی دلیل است، ایزن فی اتفاق هم علا سقوط خیار شرط. می فرماین در بحث خیار شرط اونجا میگن تصرف مسقطه. خب میگن آقا چرا میگه تصرف مسقطه؟ به همین تعلیل در اونجا استدلال میکنن و هو یعنی این تعلیل دلیل است ایزن، یعنی همونطوری که در خیار مجلس هست، در اتفاق فقها بر سقوط خیار شرط به سبب تصرف. و الا، یعنی ما اگر این تعلیل رو کنار بگذاریم، فلم یره فیه نفسون بالخصوص، در خیار شرط ما یه نفس بالخصوص نداریم. در سقوط خیار المشتری به تصرفه مستفادون، بلکه می فرمان حتی اینی که خیار حیوان که مشتری داره در اثر تصرف ساقط می شود، اونم از همین روایت استفاده شده، روایتی که تعلیل درش آمده. بل سقوط خیار المشتری، یعنی خیار حیوان که برای مشتریه، به سبب تصرف مشتری مستفاد است از این روایت معلله. حالا روایت رو بیان می کنم. قال علیه السلام، و این احدث المشتری فی مشترا حدثن، اگر مشتری در اونچه که خریده حدثی رو احداث کنه، احدث حدثن این تصرفا که تصرفی رو انجام بده، قبل از ثلاثت ایام، قبل از این که 3 روز تمام بشه، فذالک رضی من، این تصرف رضایت از مشتریه، فلا شرطه این فلا خیاره، شرط در اینجا این خیار. خب شاهد این است که فذالک رضی که مرحوم شیخ در 2 صفحه بعد یک بحث بسیار مفصلی راجع به این فذالک رضی داره که معناش چیه. علایانه این جمله است که به منزلت تعلیله، یعنی چون رضایت داشته تصرف کرده پس خیارش ساقط میشه. ما به همین فذالک رضی هم در خیار شرع هم در خیار مجلس استدلال میکنه. فا این المنفی، منفی یعنی شرع، یشمل و شرط المجلس و الحیوان، هم شرط مجلس شامل هم شرط حیوان. فتعمل میخواد اشاره به این مطلب داره که این فلا شرطه یعنی فلا خیاره در خصوص خیار حیوان. چرا؟ به قرینه عهد ذکری، قبلا صحبت از خیار حیوان بوده، عهد فیها، یعنی در اون حیوان اگر تصرفی رو انجام داد فلا شرطه یعنی فلا خیاره به نسبه به خیار حیوان. حالا و تفصیل و تصرف المسقط که چه تصرفی مسقطه سیزی و انشاءالله عرض کردم عهد را نمیم علف بلام چون علف بلامی که نداره، یعنی این شرطه فلا شرطه این شرطی که قبلا ما بیان کردیم همین خیار حیوان. حالا لااقل احتمالش هم دادیم ما کافیه، یعنی احتمال بدیم که ارزش این است که بگیم آقا اگر مشتری آمد در اون خیار شرطی که خودش قرار داده بود اون خیار شرط را به هم زد، فلا خیار له، فلا خیار له یعنی خیار شرطش از بین میره. اینجا فلا شرطه به قرینه قبلش یعنی خیار حیوان نداره. دومی از این خیارات خیار حیوانه. لا خلاف بین امامیه در ثبوت خیار در حیوان برای مشتری. معلوم میشه این از مختصات نظریه امامیه. اهل سنت خیار حیوان رو قبول ندارد. و ظاهر النص و الفتوا، ظاهر النص، نص بعدا میخونیم داره منشترا حیوانه به صورت مطلق، یا در بعضی از روایات داره کل حیوان، کلمه کل آورده. و ظاهر فتوا عمومه، عموم یعنی چه؟ یعنی کل ذی حیاتن. کل ذی حیاتن یعنی اهم از این که خون جهنده داشته باشه یا نداشته باشه. و یشملو مثل این حیواناتی که خون جهنده نداره، مثل الجراد یعنی ملخ، زنبور، سمک، ماهی، علق یعنی زالو، و دود قرد یعنی کرم ابریشم. این یه مطلب. ولا یبعد اختصاص خیار حیوان بالحیوان المقصود حیاته فی الجمله، حیوانی که مقصود از اون حیوان حیات او هست فی الجمله. فل جمله یعنی ولو این که بعد از یه مدت این رو بکشن و گوشتش رو بخورن، اما الان که مورد معامله میخواد قرار بگیره میخوان یک استفاده هایی ازش بکنن که اون استفاده ها متوقف بر حیات او هست. مثلا گاو رو که میخرن، الان یا قبلن هم اینطور بود، برای این بود که این گاو برای شخم زدن زمین ازش استفاده بشه. خب فل جمله حیاتش مقصوده، ولو این که در انتها بعد از یه مدتی همین گاو رو هم ذبح میکنن. و مثل سمک المخرج من الماء، سمکی که از آب خارج شده، و الجراد المهرز فی الاناء، جرادی که محفوظ نگه داشته میشود در اینا و در یک ظرف. مهرز از همون هرزه، هرز یعنی وسیله‌ای که ارز برای نگهداری و اینها هست، ولی زار داریم هرز ائمه علیهم السلام، اونم از همین کلمه هست. جرادی که نگه داشته می شود در اینا. خب حالا دقت کنید، و شبه زاله مثل اینها خارجون، یعنی خارج از بحث خیار حیوانه، در اینها خیار حیوان وجود نداره. چرا؟ لأنه لا یباع من حیث انه حیوانون، از حیث حیوان بودن فروخته نمیشه، بل من حیث انه لحمون، به خاطر گوشتش دارن میفروشن. حالا چرا نفرمود سمک، فرمود از سمک المخرج من الماء، این قید آورد. چرا نفرمود جراد، فرمود الجراد المهرز فی الاناء، همون علتشونی بود که در توضیح مطلب خارجان عرض کردیم که سمکی که توی آبه این قابل خرید و فروش نیست، چون قدرت بر تسلیم نداره. جرادی هم که منتشر در هواست، اونم چون قدرت بر تسلیم نیست بیعش باطله، پس باید سمک رو از آب بگیرن بیارن بیرون که بشه فروختش، قدرت بر تسلیم باشه. جراد رو باید توی ظرف نگهداری بکنن تا قدرت بر تسلیم باشه. خب اونم دیگه در حکم چیز هست، اونم مانعی نداره، باید قدرت بر تسلیم باشه. معمولا حالا ماهی که میگیرن، ماهی هایش که از دریا میگیرن، اون ماهی تا مادامی که گرفته نشه قدرت بر تسلیمش نیست. خب پس در این دوتا خیار حیوان وجود نداره. حالا یه موردی رو مرحوم شیخ به عنوان ویشکله بیان میکنن. اگر یک حیوانی که سمک و جراد و اینها نیست، حیوانیست که سید شده مشرف بر موته، یک حیوانی که سید کردن الان مشرف بر موته، یا با تیر زدن به او یا یک سگ شکاری رو فرستادن اون حیوان رو گرفته، حالا این حیوان سید شده مشرف بر موت اگر آمدن این رو فروختن، آیا در این مورد هم خیار حیوان هست یا نیست؟ می فرماین ویشکلو، یعنی ویشکلو از می شود ثبوت خیار حیوان فیما سار کذاله، یعنی سار کذاله یعنی مثل سمک مخرج من الماء، لعارضن یعنی ذاتن اینطور نبود اما لعارضن اینطور شد. حالا فرض کنید یک گاو کوهی رو با تیر زدن، این گاو کوهی رو افتاد، آدم میدونه یه ساعت دیگه این گاو کوهی زهاق روح میشه ازش. سستید المشرف علی الموت به اصابت سهم او به جرح کلب معلق، در اثر جرح کلب معلق. خب اینجا آیا خیار حیوان ثابته یا ثابت نیست؟ میفرماین و یشکل، دقت کنید فاعل یشکل رو اگر به این معنا که عرض کردیم بگیم و یشکل و ثبوت خیار حیوان، مطلب خوب روشنه که خیار حیوان در اینکه این مورد باشه یا نباشه، چون اینجا دیگه اگر کسی این گاو کوهی رو که تیر بهش زدن افتاده میاد میخره، دیگه مقصود گوشت او هست، احتمال داره که فاعل یشکل رو این به اختصاص بخوره و یشکل الاختصاص، چون عبارت قبلی این بود ولا یبعد اختصاصه بالحیوان المقصود حیاته، اینجا بگیم و یشکل یعنی و یشکل الاختصاص، اون وقت و یشکل الاختصاص نتیجه این است که در این مورد خیار حیوان چیه؟ ثابته. خوبی رو دقت کنید، اگر فاعل یشکله رو بزنیم به ثبوت خیار حیوان، یعنی و یشکل ثبوت خیار حیوان، نتیجه این میشه بس خیار حیوان در این مورد نیست. اگر فاعل رو بزنیم به اختصاص، یعنی و یشکل الاختصاص، و یشکل الاختصاص نتیجه شنه در این مورد هم خیار حیوان چیه؟ ثابت هست. بله؟ نه، ما قبلا آمدیم گفتیم ولا یبعد اختصاص خیار حیوان به حیوانی که المقصود حیاته، حالا میگیم و یشکل این اختصاصی رو که ما گفتیم در این دو مورد، نه این که اختصاص به این مورد خاص، اون اختصاص کلی که گفتیم، ما اختصاص کلی یعنی قاعده کلی گفتیم، قاعده کلی این بود خیار حیوان در موردی ثابت است که المقصود حیاتو، میگیم این اختصاص کلی در این دو مورد مشکلون، مشکلون یعنی باید بره کنار و خیار حیوان چی بشه؟ ثابت بشه. حالا رو هر دو احتمال خودتون دقت بفرمایید. و علی کل حال، حالا چه در این سید مشرف بر موت خیار حیوان ثابت باشد چه ثابت نباشد، یه مطلبی رو مرحوم شیخ اینجا میخوان اشاره کنند. میفرمان ما دو تا قاعده داریم، یک از طرف و فی طرف المبی قبل القبل من کیسل بایه، این یکی، دو از طرف و فی زمن الخیار من منا خیار له. میفرماید اگر اینجا بایه آمد این حیوان مشرف بر موت و فروخت، بعث و اشتریت و گفته شد قبل از آنی که این حیوان رو بیا تحویل به مشتری بده، حیوان زهاد روحش رو، مرحوم شیخ میفرماید اینجا تلف المبیع نمی کنه، فلا یعد زهاد روحی تلفا من الوای قبل القبر، اشاره به اون قانون اول داره، تلف المبی قبل القبر، او فی زمان الخیار، اشاره به قانون دوم داره. خب حالا اگر ما گفتیم که در این سید مشرف بر موت خیار حیوان ثابته، تا چه زمانی ثابته؟ سه قول وجود داره. یه قول این است که تا زمانی که مرد، این سید رو الان مشتری خرید، یه روز بعد مرد، خیار حیوانش تا همون یه روز بوده. قول دوم این است که همون سلاست ایامه، و قول سوم این است که این خیار در این مورد استمرار داره تا اینکه یکی از مشتقات بیاد و فی منتها خیارهی، یعنی خیار حیوان در سید مشرف بر موت، ما عدم بقائه الاسطلاسه، در صورتی که تا سه روز باقی نماند، وجوه آن همون وجوه سلاسه سرس کرد. ثم انه هل یختص هذا الخیار به مبیع معین جزئی خارجی کما هو المنصاب و فی النظر، فی النظر نظر، نظر با دقت، منصاب فی النظر یعنی به ذهن انسان با دقت خطور می کند از اطلاقات، اطلاقات من اشترا حیوانه، مر استدلال بهی فی بعض معاقد الاجماع، استدلال کردن بهی یعنی لهو الا الاختصاص در بعضی از معاقد اجماع کما فی التذکره بل حکمت غیر الجاریه فی الکلیه ثابت فی الذمه، آمدن برای خیار حیوان یه حکمتی رو بیان کردن، اون حکمت فقط در خیار در حیوان معین میاد اما در کلیه فی الذمه نمیاد. اون حکمت چیه؟ گفتن آقا اینی که مشتری میگن تا سه روز خیار حیوان داره برای این است که این حیوان رو سوارش بشه، بررسی کنه، ببینه مرض خاصی نداشته باشه، اشکالی نداشته باشه، عیبی نداشته باشه، و این حکمت مخصوص به حیوان معین خارجیه. او یا ام الکلی یا شامل کلی در ذمه میشه کما هو المتراعا، متراعا یعنی نظر ابتدایی، متراعای از نص و فتوا، لم اجد مصرحاً به احد الامرین، کسی که به یکی از این دو تا تصریح کرده باشه پیدا نکرده، نه هم یظهر از بعضی از معاصرین صاحب جواهر الاول یعنی اختصاص به حیوان معین خارجی، و لعله الاقوا، اقوا همینه به همون دلیلی که بیان کردیم، و کیف کان کلام در خیار حیوان، یکی فی من لهو هذا الخیار، دو و فی مدته من حیث المبدا و المنتها، سه و مستقاطه یتم به رسم مساره. مسئله اول این است که المشهور اختصاص هذا الخیار به المشتری، این خیار اختصاص مشتری داره، حکی عن الشیخین، شیخ طوسی و شیخ مفتی، صدوقین، صدوقین پسر و پدر، صدوق و والد صدوق، اسکافی ابن حمزه و شامیین الخمسه، شامیین پنجگانه، یادداشت فرمای شامیین پنجگانه، حلبی، قاضی، شهید اول، شهید ثانی و محقق کرکی. البته اینا یک اصطلاحاتیه، ما شامیین خمسه داریم، شامیین سته داریم، شامیین سبعه داریم، شامیین ثمانیه داریم، تسعه داریم، عشره داریم، منتها شیخ میفرمد اون خمسه شون این نظریه رو قائلن. بعد میفرمد ولحلبیین سته، حلبیین ششگانه. اینجا ظاهرن یک اشکالی در نسخت، ما حلبیین سته در اصطلاح نداریم، اون چه که در اصطلاح داریم هلیین سته، هلیین سته ابن ادریس و محقق، ابن ادریس هلی، محقق هلی، علامه،
فقر المحققین این چهار تا، ابن سعید پنج تا و سیوری عرض می شود فاضل مقداد سیوری، این شیشتا رو می زن هلیگین سته. شیشتا ابن ادریس و محقق، این دو تا، علامه و پسرش، علامه و فخر المحققین، این چهار تا، ابن ادریس و سیوری، سیوری با سین هست، ابن سعید و سیوری و معظم متأخرین و عن القنیه و ظاهر الدروس الاجماع و علیه اجماع داریم. و دلیل چیه لعموم قوله علیه السلام از افترقا وجب البیع؟ خب این دیگه وقتی بایع و مشتری جدا شدن بیع لازمه، خرج المشتری میگه ما از افترقا وجب البیع الا اونجایی که مشتری حیوانی را خریده باشه. اون وقت مشتری چرا خارج شد؟ به نفس من اجماع، اما دلیلی برای اخراج بایع نداریم و بقی از بایع. این دلیل اول. دلیل دوم، دل عموم اوفو بالعقود، اگر بایع ثمنی که به دستش آمد حیوانه، شک داریم این بایع نسبت به این حیوان خیار داره یا خیار نداره، به عموم عقود العقود چه میکنیم؟ توسک میکنیم. منتها شیخ یه قیدی میزنه، به نسبت الى ما لیس فیه خیار المجلس، میگیم بایع خیار حیوان ندارد در معامله ای که خیار مجلس ثابت نیست. حالا خیار مجلس نیست یا بالعقل فرض کنید اونی که گیر بایع آمده عبد، عبد هم من یهت و علل بایه او بل اشتراک، این فرقی نمی کن. اون وقت اگر در موردی که خیار مجلس نیست گفتیم بایه خیار حیوان نداره، با عدم قول به فصل بگیم در موردی که خیار مجلس هم هست بایه خیار حیوان نداره. خب حالا چرا شیخ این حرف رو زد؟ فرمود به نسبت الى ما لیس فیه خیار المجلس، این برای این نکته است که اگر در یک جا خیار مجلس باشه، یه مراجعه کنید به اوائل خیار مجلس، اونجا یه بحثی به نام استصحاب کلی قسم صارف ما بیان کردیم و شیخ بیان فرمودن. اونجا بعضی ها می گفتن بایه خیار مجلس دارد، بعد از آنی که مجلس به هم خورد ما شک میکنیم کلی خیار در ضمن یک فرد دیگری آیا محقق یا محقق نیست، استصحاب میکنیم کلی خیار را. مثل این که میگفتیم آقا توی این منزل دیروز کلی انسان در ضمن زید بوده، یقین داریم زید از منزل خارج شده، شک داریم کلی انسان در ضمن امر محقق یا محقق نیست. یک عده ای از شیخ انصاری قبول نکردن، استصحاب میکنن کلی انسان را. اینجا شیخ اول برای اینکه جلوی این استصحاب کلی رو بگیره میفرماید اونجایی که خیار مجلس نیست، وقتی خیار مجلس نبود ما یک کلی خیار که بخواهیم بعد از مجلس استصحاب بکنیم در کار نیست. لذا شیخ اول مسئله رو در اینجا حل میکنه، یعنی جایی که دیگه بوی خیار کلی هم نیاد، بگیم در اونجایی که خیار مجلس نیست بایع خیار حیوان ندارد، پس در اونجایی هم که خیار مجلس هست از راه عدم قول به فصل بگیم خیار حیوان نداره. حالا این دو دلیل تا دلیل سوم. صلی الله علی محمد و آله و سلم.